علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه،
طرح شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
خرید قسطی و تختی و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای، باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پارس، مهد فرش.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
تشریف ببری؟ چرا کجا؟
ببین یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟
برم کن آماده باش، ساعت 8 میام دنباله.
متخصصان داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم. این چه سر و وضعی واسه خودت درست
کردی؟ مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه. جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست‌یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
سیاوش 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 چیابا.
دو چرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه مستند فرهنگ رو.
اسم این ده ما حضر زادشوهای فردوسی هم در همین پخش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی حاتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
پیشرفت روزانه کوچک در طولانی مدت منجر به نتایج خیره کننده خواهد شد. درود بر شما خوبان رادیو. ایران موفق به ساخت دستگاهی برای از بین بردن توده های سرطانی شد. این روش توسط جناب آقای پروفسور محمد عبدالاحد و تیم پزشکیش صورت پذیرفت. در این مستند به سراغ ایشان رفتیم و گفتگویی کردیم در خصوص این دستاورد دانش بنیان. همسفر باشید با سمیه نجفی در سرزمین مادری. بخش پذیرش بیماران صعب العلاج بیمارستان امام خمینی کلینیک صدف هستیم. منتظر میشیم که آقای دکتر مریضشون رو مرخص کنن. یکی از بیماران آقای دکتر خارج شدن از کلینیک، بریم سراغشون و
گفتگویی داشته باشیم.
جناب سلام، میشه بفرمایید دلیل حضورتون در بیمارستان چه هست؟
من از سالها قبل، حدود 10 سال پیش، تومور استخوانی داشتم. بعد از عمل جراحی سال قبل عود کرد. پزشکان تشخیص دادن که باید پای من قطع بشه. وقتی اوصاف آقای پروفسور عبدالاحد رو شنیدم، اومدم خدمتشون. ایشون آزمایش‌های مختلفی اسکن گرفتن، ام‌آر‌آی گرفتن، به این نتیجه رسیدن که نه، ضرورتی به قطع پا ندارد و از فناوری و تکنولوژی جدیدی که یه بخشم فکر میکنم اختراع خودشونم باشه با نام ECT میتونن منو درمان بکنن. یکی دو بار این کار رو انجام دادن. الان که خدمتشون بودم بازم فرمودن که نیازی نیست به قطع پا و حتما انشاءالله با تکرار ECT درمان خواهد شد و تومور منو از بین خواهند بود. خدا انشاءالله به همه اشخاصی مثل ایشون که دارن خدمت میکنن، برای ملت ایران واقعا خدمت میکنه. آقای پروفسور عبدالاحد دنبال پول نیست. تا الان من چند نوبت اومدن خدمتشون، یک ریال از من نگرفته، ویزیت نمیگیره. سری بله بله سری قبل اصرار کردم، ایشون دیگه اصرار منو دید، گفت که شما دعا کن که ما موفق بشیم.
اصلا نپرسیدی دلیلش چی است؟
واقعا نمیدونم. و نه فقط از من، مریضای دیگه هم که اینجا نشسته بودن، گپ و گفتی با هم داشتیم، همه دیدم که اصلا از هیچ کس نمیگیره. ببینید، من پزشکای زیادی رفتم برای پام، فوق تخصصای تومورهای استخوانی چند نفر رفتم، 5 دقیقه 10 دقیقه وقت میذارن. پروفسور عبدالاحد پول که نمیگیره هیچ، حداقل یک ربع تا نیم ساعت وقت میگذاره، یعنی تمام مدارک و اسناد پزشکی رو مطالعه میکنه و تک تک نظر میده. الان به من گفتن که ECT رو مجددا اجرا خواهیم کرد، برای نوبتم زدن که گفت که به احتمال خیلی زیاد این تومور رو از بین میبریم. اول فکر میکنم ایمان قوی که آقای پروفسور و اطرافیانشون، تیمی هم که همراهشون هستش، خانم دکتر شرقی، خانم دکتر رضایی، واقعا پیگیرم هستن. این نیست که من زنگ بزنم بگم که نوبت، پیگیر میشن، یعنی هفته آینده از من میپرسن پات چجوره، مرتب عکس میگیرم میفرستم. تیمی هستن که اول ایمان دارن، علم دارن و انشاءالله موفق خواهند بود.
انشاءالله. نمونه این دستگاه یا این درمان هم در جاهای دیگه دیدی یا شنیدی؟
تو کشور که نیست. واقعیت اینه که من تحقیق زیاد کردم با پزشکان دیگه که خودم مریضشون هستم، اصلا نمیشناسن متاسفانه. ولی خارج از کشور گفتن یکی دو جا بوده، اما آقای پروفسور اینو دارن تو کشور عملیاتی کردن برای اولین بار.
انشاءالله که سلامتیتون رو هر چه زودتر به دست بیارید. خداحافظ. سلام آقای دکتر، خدا قوت. خیلی خوشحالم که فرصتی شد با شما گفتگوی میکنیم.
متشکرم، ممنونم. ببخشید اگه معطل شدیم، مریضا زیاد بودن، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم که خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید.
من محمد عبدالحد هستم، استاد تمام دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و علوم پزشکی تهران، انسو کانسر هستم و رئیس اهل ساریم، ساری مازندران. من پدرم اهل کیاسرم که یه شهر کوچیکی هست توی 70 کیلومتری ساری به سمت ییلاق، و مادرم اهل زرین آبادن که یک روستایی هست تو 6 کیلومتری ساری.
پدر مادر در قید حیات هستن، سایش مستدام باشه.
خیلی بدهکارم به پدر و مادرم. اصلا من یک از دلایلی که نرفتم امریکا به خاطر مادرم بود دیگه. گفت هر چی می‌خوای بشی همینجا بشو، من نمیذارم بری، بچه بزرگ نگرم که.
پس بیجه نگفتم هم سفر با سوهای نجفی در سرزمین مادر. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم آیندگان بخورن.
اصلش که لطف خداست و حالا دعای دوستان و پدر مادر. ما بقیش بالاخره هر انسانی توی زندگیش من احساس میکنم یه رسالت و وظیفه ای داره، و آدمایی که حالا از نعمت هوش و استعداد بیشتر بهره میگیرن، این وظیفهشون سنگین تره. من فکر میکنم نخبه های جامعه اولین افرادی هستن که باید کارشون خیلی درست انجام بدن و بعد از بقیه توقع داشته باشن.
آقای دکتر، وقتی وارد شدم شما رو زیارت نکردم، به دنبال یک فردی بودم که یک سن سالی ازشون گذشته، بعد جا خوردم دست مریضا و واقعا خدا قوت که در اوج جوانیتون انرژیتون رو صرف دادن یک نور امید به دل بیماراتون کردی. میخوام بپرسم متولد چه سالی هستید و چطور شد که این رشته پزشکی رو انتخاب کردید؟
اول اینکه خب ما از تو پیریم جوونم همچین نیستیم. من متولد سال 61 ام 29 تیر. خیلی حس خوبی داره. حسی زیباتر از این نیستش که خب من جا خیلی مریضو داشتم که خب وارد این ترایال شدن اولم خب ترس داشتن که ما وارد کار تحقیقاتی شدیم نه کار روتین درمانی. یه وقتی اگر نشه چی میشه؟ ولی وقتی که جواب گرفتم و بیمارش خوب شده، مثلا گریه‌هایی که مادرها کردن یا گریه‌هایی که بچه‌ها کردن برای پدر مادرشون، خب خیلی حس خوبی به ما داده بود و این باعث شد که ما روز به روز به قول معروف انگیزه هامون داره بیشتر میشه. تو سال 2019 برنده جایزه مصطفی شدم به خاطر یک متدی که تو بحث تشخیص سرطان بر پایه رفتارهای الکتریکی سلول‌ها ارائه کردن و منتج به ساخت یه دستگاهی شد به نام CVP که خب الان خوشبختانه تمام استانداردهای وزارت بهداشت رو هم گرفته و تو اتاق‌های عمل داره با ضریب خدمت به مردم ارائه میشه و برخی از کشورها هم خوشبختانه مشغول رایزنی هستیم برای صادرات این محصول. و تقریبا یه 4-5 سالی هم هستش که با دوستان و عزیزان توی انیستو کانسر بیمارستان امام روش الکتروکموتراپی یا دستگاهی که به کمک اون دستگاه و یه مودالیتی که وجود داره داروهای شیمی درمانی رو به صورت هدفمند میرسونیم به اون نواحی که تومور قابلیت جراحی یا شیمی درمانی یا رادیوتراپی رو نداره و الحمدلله طی این 3-4 سال از فاز سلولی و حیوانی و مهندسی تا فازهای بالینی و لگگیری و گرفتن اشکالات سیستم و بعد بیمارگیری هایی که انجام دادیم و انواع اقسام بیمارانی که شکر خدا این مدت تحت درمان قرار گرفتن، لطف خدا فکر میکنم خیلی پروژه موفقی بوده و من یه بخش کوچیکی ازش بودم. اگه بخوام اسم ببرم از اساتید و همکاران عزیزم چه در دانشکده فنی، دانشکده پزشکی، کادر مهندسی و کادر درمان، یه تیم تقریبا 30-40 نفرن که 4-5 سالی که شبانه روز داریم کار میکنیم و الحمدلله که تونستیم لبخند رو به لب خیلی از بیمارانی که ناامید بودن از درمانهای معمول برسونیم. خب ما تقریبا توی این روش الکتروکموتراپی 10 سال با دنیا فاصله داشتیم، یعنی انگلستان و امریکا این روش رو گایدلاین کرده بودن در حالی که توی ایران توی سیستم بالینی ما اصلا پزشکان ما اورینته نبودن به این روش و خب چقدر طول کشید ما این روش رو جا بندازیم، اثبات کنیم که این دستگاه دستگاهیه و این متدی که میتونه کمک بکنه پستاپای بیماران و نوع انتخابای بیماران. و خب الحمدلله الان دیگه درخواست‌های متعدد از بیمارستانه امام، امیرعلم، رسول، شهدا برای اینکه این کلینیک‌های فناورانه راه بیفته و بالاخره مسیر فناوری مسیر بسیار پرسرعتی است. باید باش همراه شد، اشکالاتش رو گرفت، باهاش به مردم کمک کرد. یکی از مهمترین حوزه‌های فناوری هم حوزه سلامته.
بله.
که همه این مردم خواه و ناخواه باهاش درگیر. لذا اگر بشود یک روش درمانی بیاد مثلا برای یک تومور عود کرده داخل گوش روی سر، یک ملانوم که بیمار رو به راحتی از پا میندازه ولی خب بیمار به خاطر مشکلاتی که داره نمیتونه جراحی کنه، نمیتونه رادیوتراپی کنه و علاوه ظاهر هیچ راه دیگه‌ای جلوی پای این بیمار نیست، اصولا اینجا جای فناوریه و 3-4 تا متد رو تو کشور ایمپلمنت کردم. حالا دنبال این هستم که ان بعد از اینکه ECT کامل شد چند تا روش دیگه هم اگه عمر باقی باشه ان تو کشور ایمپلمنت بکنم و مردم ما شهد و شیرینی علم و ناوری و حضورش رو تو حوزه درمان ببینن
ان شاءالله. پس فرمودی این روش هستش یا همراه با یک
دستگاهی است با یک روش، یعنی دستگاهی است که یک سری پالس‌های الکتریکی میده ولی شما باید توی طراحی میدان الکتریکی، نوع پروب‌هایی که میدی، نوع توموری که داری انتخاب می‌کنی برای درمان، بیمارانی که انتخاب می‌کنی برای درمان، یه سری ملاحظاتی هست که باید لحاظ بکنی. خب تو قبل از این ما تقریبا بیمارانی که تو استیج‌های بالاتر بودن رو فقط تحت درمان قرار می‌دادیم. خب الان خودمان به این نتیجه رسیده بودیم به این سم داره میره که اتفاقا بیماران توی استیج‌های پایین‌تر هم میتونن از این ECT سود ببرن و حتی قبل از جراحی از ECT استفاده بشه که ما اینها رو داریم ترایل هامون کار میکنیم. پروب‌های جدیدی رو برای جاهایی که از نظر آناتومی قابل دسترس نیست برای جراح، نواحی داخل لومنال یا نواحی چشم و نواحی خاصی داخل لارنج و نازوفارنج و این حرفا رو، خب الان ما براش دیزاین‌های خوبی انجام دادیم که میدان اونجا منتقل کنیم. خیلی از این پروب‌ها مشابه خارجی نداره و اصطلاحا بتونیم به کمک میدان‌های الکتریکی الکتروپوریشن درمان تومورها رو تو اون موضع لوکال، حالا در جاهایی مثل کبد که خیلی هم کار سختی هست درمانش، که ما خوشبختانه الان یک سال خورده‌ای که روی بیماران کبدیه که متاساز میدن هم چه در اتاق عمل چه در اتاق رادیولوژی داریم کار می‌کنیم. آره الحمدلله بالاخره میتونم به جرئت بگم حداقل 7-8 سالی که الان ایران دیگه فقط مشاهده‌گر پیشرفت‌های پزشکی دو دنیا و استفاده کنندش نیست و خودش هم داره یه سهمی رو توی پیشرفت دادن حوزه تحقیقات و فناوری توی پزشکی در حوزه سرطان داره بازی میکنه.
دکتر ابعاد این دستگاه، وزنش و کاربریش.
ببینید، دستگاه تخصصی که تو اتاق عمل در اختیار جراح یا تو اتاق رادیولوژی در اختیار اینترونشنال رادیولوژیست مداخله ایه که بیمار یا به صورت سدیشن یا نرو بلاک یا جی ای، یعنی به صورت اینکه حالا عوامانه بخوام بگیم بی‌حسی موضعی بخواد مثلا بشه یا بیهوشی کامل، فرقی نمی‌کنه، یعنی بسته به نوع بیمار داره. ولی خوشبختانه این دستگاه این قابلیت داره که بدون بیهوشی هم میشه ازش کمک گرفت برای درمان تومار. و یک دارویی هستش که یا درون توماری یا درون رگی به بیمار تزریق میشه و شما یه فاصله کوتاهی بین 10 تا 20 دقیقه داری که پالس ها رو اعمال کنی و بعد از اعمال پالس دیگه با بیمار کاری نداری، بیمار همون روز ترخیص میشه. و بعد خب یه تیم خیلی خوب و قوی ما داریم رو پستاپ اینها، رو کنترل اینها، بحثای عفونی، یه سری اصلاحات پزشکی که الان نمیخوام واردش بشم، و یکی یکی نتایج اینها داره ارائه میشه تو کنگره‌های مختلف. و الحمدلله داره این متد کمک میکنه برای بیمارانی که شاید یه جراحی سنگین باید انجام میدادن و جراحی سنگین به نتیجه بعد نمیشد انجام بشه، الان ایسی داره کمک میکنه. و تقریبا این گروهی از محققین که الان ما دور هم دیگه هستیم داریم به این کانسنسوس و اجماع میرسیم که در پری سرجیکال ECT، یعنی قبل از اینکه جراحی انجام بشه، بیماران رو برای ECT انجام بدیم. و خوشبختانه داریم میبینیم که مثلا اروپا تو سال 2024 الان گزارشای داره ریلیز میکنه که آقا ما بیایم توی استیج های پایین از این روش استفاده کنیم. خب خوشبختانه ما چون مسلط دیگه شدیم به این فناوری، چه از نظر مهندسی چه از نظر مدالیته بالینی، از صفری که مریض میاد وارد کلینیک بیمارستان میشه تا وقتی که میخواد کامل مرخص بشه، آزمایشای سرولوژیکش چه مشکلاتی امکان داره داشته باشه، تمام اینها رو ما اصطلاحاً بررسی کردیم و به دست آوردیم پارامترهاشو. و خیلی مهمه که شما یه فناوری رو کامل وارد مدالیته بالین بکنی و الحمدلله این کار به همت دوستان انجام شد.
دکتر عبدالاحد، آیا مشابه خارجی هم داشت؟
بله، ببینید، حالا CDP که مشابه خارجی نداشت.
به فارسی چی میشه؟
Cancer Diagnostic Probe. پروب تشخیص سرطان. ابزار تشخیص سرطان.
بلکه شرمندگا ما فارسی رو پاس بدیم.
منم پاس میدارم
فارسی. اصطلاحات پزشکی.
آره، اون خب مشابه خارجی نداشت. اما روش درمانی ECT تقریبا از سال 2013 و 14 در کشورهای اروپایی وارد حوزه‌های بالین شده بود. و ما 7 8 سال پیش وقتی که کار مهندسی رو کامل کردیم، اومدیم بیاریم تو بالین، گفتیم خب همه همکارای حوزه پزشکی باش آشنان، دیدیم نه هیچ آشناییتی باش ندارن.
شما از کجا متوجه شدید؟
من به خاطر یه پروژه مهندسی داشتیم طراحی می‌کردیم که دفعه گفتیم خب این میتونه توی پزشکی استفاده بشه، دیدیم او چقدر دنیا توی قضیه جلو رفته و ما اصلا کلا بی‌خبریم. و سعی کردیم این فاصله 30 40 50 ساله رو رسوندیم به زیر 1 2 سال. و بعد از این نتایج اولیه هم تست‌های حیوانی و بعد از اون کد اخلاق نتایج اولیه بالینی اومد، خب خیلی از اساتید همراه شدم، الحمدلله همکارهای خیلی خوبی کردن، انستو کانسر بیمارستان امام، آیه دکتر میری عزیز، آیه دکتر محمودزاده، تیم بیهوشی ما آیه دکتر نوویان، تو بیمارستان امیرعلم آیه دکتر کریمی و آیه دکتر حیدری، بیمارستان شهدا دکتر اکبری، بیمارستان رسول خانم دکتر نفیسی، آیه دکتر نگهی، یه تیم خوبی شدیم. خانم دکتر منصوری تیم آنکولوژی ما، دکتر قناعتی تیم رادیولوژی ما، بچهای مهندسی آیمان سیازان پرس، خانم دکتر مهدوی، آیمان فرشید رستمی و کادر درمان ما سما منصوری، خانم شرقی، آیه فضلی دیگه، اصلا یادم میره ببخشید آقای منوچهری. ما خیلی خون دل خوردیم و گرفتاری کشیدیم تا این مرحله رو ببریم جلو. ببینید توی ایران یه کار جدید کردن خیلی سخت، باید خیلی اعتبار کسب کنی تا بتونی یه همچین حرکتی رو انجام بدی و همچین پروژه رو جلو ببری. با ده ها نفر باید تو کنگره های مختلف، تو جلسات کمیته اخلاق باید جواب پس بدی و جلو چشمت دارن بیمارا خوب میشن ولی میگن نه این کدوم گایدلاین، این کدوم پروسیجر. خب ما پیشو به تنمون مالیدیم چون کار اول من نیست.
این
صفحه
اقتصادی هم
قطعا
داره.
دقیقاً الان میزان هزینه‌ای که داره توی این روش انجام میشه، حالا ما که فعلا خوشبختانه به علت اینکه موقوفه سلامت فراش باشی اومده و اصلا بیماران هیچ هزینه بابت این کار فعلا پرداخت نمی‌کنن، هیچ هزینه‌ای، و خود معاون درمان دانشگاه پزشکی تهران متولی شده که براش تعرفه خدمت تعریف کنه. و بعد ما قرار 60 تا دستگاه رو به 60 تا سانتر اصلی کشور بدیم. الان که 10 تا دستگاه تو 10 تا بیمارستان اصلی داره کار می‌کنه، دو تا تو امامه، یه دونه تو رسوله، یه دونه توی امیرعلمه، شهدای تجریش دادیم، به بقیت الله قرار بدیم و چند تا بیمارستان دیگه، بیمارستان های شهرستان های مختلف الان درخواست دادن که بهشون بدیم که ما اینها رو بهشون میدیم و حالا بحث های مالیش اصلا برام مهم نیست چون میخوایم این کار ایمپلمنت بشه.
چرا زحمت کشیدید؟
ببین داستان از این قرار هستش که من وقتی این پروژه رو می‌خواستم شروع کنم، جلسه بود یکی از معلمان ما یکی از این موقوفه ها بود و یه صحبت این قضیه شد، گفت ما این موقوفه داریم که میتونه از این کار حمایت بکنه و شما لازم نیست سراغ این بنیادها و ستادهای دیگه برید. ما خیلی تشکر کردیم ازش و اومد وارد کار شد و حمایت کرد از ساخت دستگاه، از تامین قطعات، از تامین مواد و تجهیزات. خوشبختانه این باعث شدش که ما وقتی تعریف کردیم پروژه رو و الان داریم ترایال میکنیم، بیمارا بابت ترایال هزینه ای نمیدن تا اینکه ان شاءالله این بره و وارد تعرفه خدمت و بیمه بشه، بعد این میره دست وزارت بهداشت. یعنی ما دیگه سیستم کامل تحویل وزارت بهداشت میدیم و میاد مثل دستگاه سی بی پی به عنوان یک واحد خدمت تعریف میشه. خب ما داریم خیلی تلاش میکنیم تو اچ دی ای و تعاریف خدمتش هم هزینه هاشو طوری بکنیم که شیرینی ایرانی بودن این کار به مذاق مردم ما بیاد و خدای نکرده هزینه های خیلی زیادی براشون تحمیل نشه.
آقای دکتر نمیتونید تو بیرو مطب بزنید دستگارم تو مطبتون
داشته باشه؟ اصلا اهل کارهای خصوصی که نیستم، کلا من همیشه کارم تو بیمارستان دولتی بود. من یک محققم، من هر کاری که تموم بکنم میام سر کار بعدی. من سی دی پی رم که الان ساختم فکر کنم یه سال دستم دیگه نگیره. ای سی تی هم ان شاء الله اگه کامل بشه تحویل کادر درمان میدیم و میریم سر دستگاه سیستم بعد.
اقتصادی چقدره؟
الان هلس تکنولوژی اسسمنتی که برای این فناوری تعریف شده توی خارج از کشور چیزی هولوش 2700 یورو در میاد یک واحد خدمت ای سی تی برای بیمار. تقریبا توی ایران چیزی که الان داره توی اچ دی ای بررسی میشه و قراره که داده بشه ریسی خیلی کمتر از 600 یورو داره در میاد، چون همه چیز داریم خود اونجا تولید میکنیم، ماکسیموم دیگه با 4-5 میلیون تومان کل این پروسه جمع بشه. در حالی که شما میدونید در حوزه سرطان شیمی درمانی، رادیوتراپی، جراحی ها همه روش های بسیار گرونی هست. حالا ما تلاشمون داریم میکنیم که سطح قیمت خدمت رو پایین بیاریم که برای مردم این قابل صرفه باشه، ولی خب بالاخره شما میدونید فناوری وقتی که میاد تو سیستم رگولاتوری قرار میگیره دیگه یه سری ادبیات خاص خودشو داره. سازمان های بیمه گر میان وسط، حق فنی میاد وسط، حق حرفه‌ای میاد وسط، بعد تامین مواد میاد وسط. یه پروسیجرهایی که تو سی دی پی هم همین بود، دست من بالاخره یه وقتی دیگه خارج شد و در اختیار سیستم رگولاتوری قرار گرفت.
خاطر دارید چه تعداد بیمار رو با این دستگاه و روش درمان کردید؟
ما تقریبا از پاییز 1401 ترایال بالینیمون رو تو انستو کانسر شروع کردیم تا الان فکر میکنم حدود 460-470 تا بیمار از انواع و اقسام سرطان ها. حالا خب بیشتره کاربرد این بیمار برای سرطان های حوزه پوست SCC, BCC و ملانوم و البته سارکومای اندام هست، ولی خب ما تو حوزه تحقیقاتمون انواع و اقسام توده های شکمی، توده های کبد، پانکراس، توده های روده و پلویک داخل لگن همه رو کار کردیم. فکر میکنم حدود 500 تا مریض تا الان تحت درمان قرار گرفتن و خب نتایجش هم تو کنگره ها ارائه کردیم، برخی هاش هم پتنت کردیم از پروبامون، برخی هاش هم که مقاله کردیم که در حال چاپه. ببینید مثلا ما در ملانوما تقریبا برای 75% کامپلیت ریسپانس تو موزه هایی که تحت درمان قرار دادیم داشتیم، تو بی سی سی این مقدار بالای 85% بوده. یه مدلی از سرطان پوست مثلا که تو اسکالپ تو سر اتفاق میفته، تو اس سی سی ها یه سری هولوش بین 75-78% بوده. در سارکوماها جلوگیری از قطع اندام واقعا دراستیک بوده، بیماران قطع عضوشون عقب افتاد به خاطر درمان ما یا اصلا از رول قطع عضو تو تومور بورد خارج شده.
نمونهش هم در دقایق پیش بود که
با شما صحبت کردیم. خب الحمدلله خوبی کار ما اینه که ما خیلی علمی کار میکنیم، همه با هم دیگه تصمیم گیری میکنیم. اساتید حوزه بیهوشی خیلی موقع با هم دیگه جر و بحث میکنیم، این اصلا این روز که هم دیگه تایید بکنیم و خیلی موقع تو به نتیجه نمیرسیم ولی کار واقعی انجام میدیم. خب تو این کار ما شکست هایی داشتیم، دوباره خودمون رو احیا کردیم و اصلا من اعتقاد ندارم کاری که تو شکست نباشه اصلا این کار نیست. باید شکست توش وجود داشته باشه که موفقیت تعریف داشته باشه. فراز و نشیب های بسیار زیادی داشتیم تا بتونیم روش درمانی رو بیاریم و تو بالین بگذاریم. مثلا حتی من میتونم شما بگم که ما الان میزان دوز دارویی که برای بیماران استفاده میکنیم از میزان دوز دارویی که تو خارج از کشور استفاده میشه خیلی کمتر هست، چون تونستیم با توزیع میدان الکتریکی کاری انجام بدیم که با دوز داروی کمتر حتی این درمان انجام بشه. ببینید من همیشه تو زندگی اولین خصوصیتی که دارم این که با خودم رو راستم و چون با خودم رو راستم به سرعت سعی میکنم که اون جاهایی که فکر میکنم ناموفقمو کاور کنم و جایی که موفقمو جلو برم. خب وقتی میبینم الان تو این حوزه به من نیاز هست، اگه ما نیام پایین کارا رو نگیریم واقعا کسی نیست که بیاد وارد این کارهای پردردسر و پیچیده بشه و به مردم کمک بکنه. به قول معروف مردم ایران و آریایی ها بسیار به مهربانی متمدن بودن و خوی مهرورزی معروفن، هم توی مفاهیم دینی و اخلاقی ما. حد اقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که همین روش رو نضج بدیم، پرورش بدیم. کناری های ما، همکارای ما، شاگردای ما، دوستان ما، بچه های ما و هموطنای ما بالاخره ببینن. ببینید مردم قدر خوبی و مهربونی رو خیلی خوب میفهمن. وقتی شغلی مثل ما داری که با کف جامعه در ارتباطی داری، میبینی واقعا مردم خوبی دارن، مردم صبور، مردم فهیم، مردم پرتحمل. مردم ایران واقعا شایسته خدمت کردن. من از اینکه بهشون خدمت میکنم افتخار میکنم.
موفقیت عبارت است از رفتن شکست به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق.
اونا دیگه تختای بیمارا هستگی، بیمارا میان اونجا ویزیت میشن، بعد از عملایی که ما انجام میدیم میان اینجا، زخماشون رو بررسی میکنیم، عکس برداری میکنیم، آزمایشاشون رو بررسی میکنیم، رجیسترشون میکنیم داخل کامپیوتر و مدارکشون رو میبینیم. در ویزیت تحقیقاتی شما در اصل داری یه کار علمی انجام میدی، باید مفصل وقت بگذاری و به کوچکترین چیزها حساس باشی و دیتاتو کامل جمع بکنی. هر بیماری حداقل بین 20 تا 25 دقیقه بررسی قبل مداخلش طول میکشه. بعد این پرونده میاد بین اساتید گروه تحقیقاتی، نتیجه گیری انجام میشه، میریم تو اتاق عمل، مداخله رو براش انجام میدیم. بعد پستاپای سنگین داره. دوستان من تا ساعت 2-3 شب مرتب از بیمارا دارن گزارش میگیرن. میتونم به ذرس قاطع بگم تو این 2 سال شاید کمتر شبی بوده که ما ساعت 1 و 2 شب از مریض داده نداشتیم. مریض به خاطر شرایط خاص و اورژانسی، چون خیلی از این مریضا ما استیجای بالا هستن، پستاپای سنگین دارن، فلوشیپ ها و دوستان من توی کادر خیلی دارن زحمت میکشن، چون کار ما بعداً بود گایدلاین بشه.
خب بعضی جاها ولی موها که میدونن انجام دادن خیلی سریع بیمار رو مرخص کردن،
چون تحقیقاتی نبوده، ازش تو کنگره ها استفاده بشه خیلی فرق کنه.
ببینید هرچی تحقیقاتی باشه و به صورت درست باشه نتیجه مطلوب تری
هم. مثلا ما در پزشکی شما اینجوری فکر کن، 3 تا حالت داریم. یه حالت ساینتیفیک یا ساینتیست داریم، یعنی شما دارید دانشی رو ایجاد می‌کنید. یه حالت کلینیسیانی داریم، یعنی شما دارید دانش ایجاد شده رو بررسی می‌کنید و بعد به دنیا اعلام می‌کنید آقا این خوب بود یا این بد بود. یه شیان داری، یعنی شما داری تو پزشکی عین چیزی که بهت گفتن رو اجرا میکنی.
درسته.
یه فوق تخصص میتونه یه پرکتیشین باشه، میتونه یه کلینیسین باشه، میتونه یه ساینتیست باشه. ساینتیست ها هستن که به دنیا علم اضافه میکنن و روش ها رو عوض میکنن و بقیه فیروی میکنن. من تازه از بیمارستان که میام بیرون میرم دانشگاه و آزمایشگاه و ما سه شیفتیم تقریبا میشه گفتش دیگه. من مدت هاست که روز یا غروب خونه یادم نیست که بوده باشم مگه روز تعطیل، ولی از وقتی هم که دیگه درگیر کارهای بالینی بیماران شدم که دیگه برای ما پیش اومده بیمارانمون بودن که مثلا از دست رفتن، باهاشون غصه خوردیم، باهاشون گریه کردیم، با خانواده‌هاشون. بیماری بودن که خب جوابای خیلی خوب گرفتیم، از ته دل خندیدیم یا اشک شوق ریختیم. این جزئی از زندگی ماست که دیگه باهاش کنار اومدیم و تا وقتی که توان داشته باشیم سعی می‌کنیم مسیر رو بریم. باید که تشکر بکنم از زحمت‌ها و فداکاری‌های همسرم که واقعا تحمل کرده تی این 10 15 سالی که ما با هم زندگی می‌کنیم. نبودن‌های من و پشت همه شکست ها یه جورای دلداری به من داده و تو موفقیت ها با من خندیده و
هیچ وقت
نه ایشون من سخت افزارن و هیچ وقت هم خم به ابروش نیورده با این همه فشاری که داره تحمل میکنه.
معرفیشون
بکنید؟ بله، سرکار خانم مهندس مرضی عبداللهی.
سالش چند فرزند هستی؟
3 تا، یه پسر دو دختر.
زنده باشه انشالله. در پیشکشون زمستون چی دوست دارید به مردم بگید؟
اول اینکه خیلی دوستشون دارم. تمام قولم رو میدم که هر فناوری جدیدی که بشه دیولپ کرد برای این کشور رو انجام بدم، براش وقت بگذارم. واقعا مسئله درجه چندم هم مسئله مالی باشه و تا وقتی از نظر روحی و روانی و حس خوب خدمت ارضا نشدم با بحث مالی خرابش نکنم.
از برنامه‌های آینده‌تون و آرزوتون.
دو تا متد جدید تو بحث مگنتو داینامیک تراپی، روشی بر پایه میدان مغناطیسی که روش دارم کار میکنم برای درمان، اگه چرا خدا بخواد میخوام براش استفاده کنم، و وارد کردن این حوزه درمانی در تومورهای مغزی. به چند تا از همکارای حوزه جراحی مغز و اعصاب قول دادم که بیارم این روش رو تو تومورهای حوزه مغز. امیدوارم که بتونم توش موفق باشم. و خودم از اون طرف آرزوم، خب بسی از آرزوها که نمیشه گفت، راستشو بخوای خیلی دوست دارم مردم کشورم شاد باشن. از اینکه الان یه مقداری مردم دلنگرانن، حالا چه به خاطر معیشتشون یا هر چی که هست خیلی غصه میخورم. بیشتر از اینم که کاری از دستم بر نمیاد. آرزو میکنم مردم ایران خیلی راحت، بی دغدغه و خوشحال زندگی کنن.
ان شاء الله. من مطمئنم که شما با این کار بزرگتون دل خیلی از هموطنان عزیز، به خصوص کسانی که اعضای خانواده‌شون دچار این بیماری سرطان شده، دغدغه‌شون بهبودی عزیزشون هستش شدید.
امیدوارم که بتونیم برای نسل‌های بعدی مفید باشیم و شرمنده نباشیم از اینکه از امکانات کشورمون استفاده کردیم و گین خروجی به مردم ندادیم.
درود باشه.
خداحافظ.